ما موفق به دریافت مجوز ملی شدن. باشگاه گلگهر سیرجان با توجه به تلاش بسیار در صورتی که بتواند بخشی از مدارک خواسته شده و تأکید نماید منوط شد مدارکی است. مجوز ملی باشگاه داده می‌گردد. فرصت تعلیق این باشگاه تا زمان ارسال مدارک از تاریخ صدور رأی یک ماه می‌باشد. توجه کنم می‌خوام که مثلا این چند تا تیم که عرض کردم آخر اول که اینا گرفته، حالا بقیه این تیم‌ها تشکیل دهنده لیگ برترن. قاعدتا نباید با حضور داشته باشن در لیگ برتر. لیگ برتر به مشکل برمی‌خوره. اصلا این چجوری لیگ برتر شروع شد؟ چطور اینها مجوز نداشتن؟ الان چرا می‌خوام مجوز رو بگیرن؟ واقعا مثلا چه تضمینی وجود داره که به این درخواست ها عمل بشه؟ یک زمانی من نمیدونم کی بود مثلا این قضیه به پایان برسه. از یه طرف فشار AFC هستش به فدراسیون فوتبال که این نیازها رو میخواد برطرف بکنه که اصلا شما حضور داشته باشه. از یه طرفی هم خود فدراسیون ضمانت اجرایی برای تصمیماتش نداره. من از این میترسم که یک زمانی به خاطر این قضیه اصلا شاید نتونیم دیگه برترمون رو برگزار بکنیم، در صورتی که خیلی از نیازهای اولیه در خیلی از شهرها به راحتی میتونیم تعیین بکنیم با توجه به تعداد زیاد زیرساخت‌های ورزشی که داریم همین الان و میشه ازشون استفاده کرد. فقط نیاز به مدیریت داره، احتیاج به هماهنگی داره. فدراسیون فوتبال با سایر نهادهای ورزشی با همدیگه تعامل بکنن، خیلی از مشکلات حل میشه. ولی اگر نخوان تعامل بکنن، اگر نخوان برنامه‌ریزی کنن، شاید یک روز بشه که اصلا نتونیم لیگ برتر خودمون رو برگزار کنیم. حالا اگر تونستیم مثلا شما تونستید که برنامه امروز ارتباطی با آقای سهیل مهدی بگیرید که توضیح بدن خودشون در مورد این که در حال میتونیم این کار رو واقعا انجام بدیم، نه مرزان خوبه تو یکی از زیرساخت‌های اصلی فوتبال مخصوصا در قاره آسیا که تو این چند ساله خیلی بهش توجه کرده. زیاد وقتتون رو نمیگیرم.
خیلی متشکرم.
فرصت بشه هفته آینده در خدمتتون باشم.
خیلی متشکرم. شب خوبی داشته باشید. خداحافظ.
ممنون. خدا نگهدار.
عرض کنم که یه اتفاقی هم حالا مطبوعات کلمبیایی و هواداران باشگاه هواداران فوتبال کلمبیا بعد از باخت 3-0 این تیم به الجزایر توی بازی دوستانه راه انداختن که حالا در مورد آقای کیروش خیلی عصبانی و خیلی شاکی شده بودن که به حال میدونی که بغداد بونجا هم برای تیم ملی الجزایر گلزنی کردن، بازیکنی که تو وسط قطر بازی میکنه. خدمتتون عرض شود حتی شدیداً دنبال این بودن که سرمربی سابق تیم ملی کلمبیا برگرده، ویلسا دنبال این موضوعات بودن. به هر حال خیلی شرایط الان به خصوص بعد از این باختی که حتی علی‌رغم اینکه کارلوس کیروش هم اومد و عذرخواهی هم کرد و آقا باخت بدی بود و این حرفا، ولی خب هیچ کدوم اینا باعث نشد تا آتیش عصبانیت هواداران کلمبیا فروکش بکنه. به هر حال از بابت دعوت نشدن فالکاو و خامس و اینا هم که ناراحتی دارن و بالاخره این بازیکن بازیکن محبوب بزرگی هم تو کلمبیا، جمعی این اتفاقات باعث شده که خیلی الان شرایط آنچنان مساعدی برای کارلوس کیروش نباشه تو کلمبیا. ارتباطم با آقای صالح مساوی برقرار هست، مربی و آنالیزور و کارشناس خوب فوتبالمون که به حال از مربیان بین‌المللی فوتبال هم هست و در مورد اتفاقات و ماجراهای حالا به خصوص بازی استقلال فجر سپاسی باشین یه گپی بزنیم ببینیم که نظر کارشناسیش در مورد این مسابقه مشخصا به چه صورتی بوده. آقای مصطفی سلام، شاید بخیر.
سلام، سلام امیر شیخان عزیز، از ادب و احترام دارم خدمت شما و همه مخاطبین محترم برنامه‌تون در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. بازی استقلال فجر سپاسی رو چطور دیدی ساله جان؟
ببینید طبیعی بود که تیم فجر با توجه به اینکه بازی در جام حذفی برگزار می‌شد و خب شرایط خیلی خوبی هم داره فجر سپاسی توی لیگ یک، بسیار با روحیه و با انگیزه اومده بودن و در واقع راه‌های نفوذ استقلال رو سعی کردن مهار بکنن و خب با شماره هفتی که داشتن بیشتر روی بازیکن سرعتیشون سعی داشتن روی ضد حمله‌ها کار کنن.
بله،
به نظر من استقلال از نظر کنترل راه‌های هجومی تیم فرج به نظر من خیلی خوب و کامل عمل کرد. جز معدود بازی‌هایی بود از اول فصل که استقلال تقریبا موقعیتی به حریف نمی‌داد و روی بحث موقعیت سازی و خلق موقعیت هم استقلال بعد عمل نکرد، موقعیت های خوبی داشت، چند تا تیر دروازه زدن، شاید دو تا یا سه تا صحنه که حالا به زعم کارشناس های داوری پنالتی بود اگه گرفته می شد استقلال زودتر می تونست اون سه تا گل رو به ثمر برسونه. کلن تیمی که میاد در واقع بسته بازی می کنه شاید خیلی سخت باشه که بشه بهش توی جریان بازی گذرد، کاشته یا پنالتی یا این ضربات ایستگاهی میتونه قفل دروازه رو باز کنه که حالا استقلال روی که از اینا هم گل زد و بعدش هم تیم فرش همه چیز از دست داده بود و گلای بعدی. نکته مهمی که راجع به استقلال وجود داره این که به نظر میسه این تیم تمام کننده نداره آقای بابازاده، این تا
به خاطر همون هم بود که اسرامانچانی دنبال فوروارد میگشت دیگه
و واقعا همینطوره. ببینید الان فرشید اسماعیلی و مهدی قائدی دوتا فوروارد این تیم بودن که فکر میکنم هر دوشون، فرشید حتی یه موقعی توی استقلال یا حتی فرشید باسی آفک دفاعی هم بازی کرده یا دقایق آخر محمد دانشگر فوروارد استقلال شده بود که اون خطای پشت 18 رو گرفت و ضربه کاشته‌ای که بوریا گلش کرد و این نشون میده این تیم واقعا خوب بسته نشده. حالا یا بدشانس بودن، دیاباته بالاخره آسیب دید، مرزا تعویضی اونجوری که فکر میشد عمل نکرد، خب این تیم فوروارد نداره. و یه نکته خیلی مهمی همین خواهد ما قبل از این که سرمربیمون رو انتخاب کنیم با چه معیاری بازیکن میگیریم؟ شاید این مربی میخواد 4-3-3 بازی کنه، شما حالا هی برو شماره 10 براش بخواد، این شماره 8 لازم داره. شاید تیم بخواد با دو تا فوروارد بازی کنه، شما هی برو وینگر براش بخواد، فایده نداره براش.
الان سایه جان شما توی کادر فنی استقلال قطعی شد حضورت دیگه، درسته؟
والا یه صحبتی شد، من در واقع یه کمک هایی دارم به کادر فنی میکنم ولی خب هنوز قراردادی با من امضا نشده و هنوز چیزی نهایی نشده. من حالا دارم یه کمک هایی به تیم میکنم ولی خانم از جانب باشگاه چیزی قطعی نشد.
آخه اعلام کردن رسما رسانه‌ای کردن.
بله بله خب قرارداد نبست، قرارداد ندارم من.
خب بعد دلیلش چیه؟ این چیزی رو که اعلام رسمی میشه چجوری قرارداد بسته نمیشه؟ معمولا اول قرارداد میبندن بعدن اعلام میکنن. اینجا چپکی بود.
این داستانی که وجود داره در استقلال اینه که سرمربی تیم باید تصمیم بگیره راجع به این که حالا نفری چه به کادر فنی چه به کادر پزشکی چه به کادر بازیکن تیم اضافه بشه یا نه. خب این تصمیم از جانب آقای سرمانچانی گرفته شده، اعلام شده، ولی خب حالا یه سری روال اداری یه چیزه اینجوری باید باشه که باشگاه بخواد در واقع امضا بکنه. یعنی در واقع از اون طرف اون اعلامی که شده تایید آقای سرمانچانی بوده نه قرارداد من با باشگاه.
سوال جان شما تجربه کار کردن با مربیای ایتالیایی رو داری؟
بس.
مشخصا با والتر زنگات النصر بودی؟
تو النصر و الجزیره با
الجزیره امارات با والتر زنگا کار کرده شما بمونه کمک ایشون. یعنی میخوام بگم که روحیات و سلایق مربیای ایتالیایی رو خوب میشناسی.
درست.
این که میگن الان نسبت به آقای اسرامانچانی این ذهنیت هست که خیلی تصورشون اینه که میگن ایشون باید بمونه تا یواش یواش اون تاکتیکاشو جا بندازه، یعنی برای اینکه اسرامانچانی بتونه با تیم استقلال نتیجه بگیره باید خیلی عجله نکنن حالا هواداران یا مدیران یا هر چیز دیگه.
این یه نکته مهم
تو دراز مدت این نتیجه به دست میاد.
دقیقا این در مورد هر مربی جدیدی که ما از یه فضای دیگه میاریمش این نکته کاملا در واقع درست هستش. راجع به ایتالیایی یه مقدار ویژه تره چون ایتالیایی ها خیلی زیاد به جزئیات توجه میکنن و مثال اگر من بخوام بزنم این که مثلا یه مربی اروپای غربی مثل اسپانیا یا مثلا پرتغال اگه بخواد تیمش مالکانه بازی کنه، اصول بازی مالکانه رو سعی میکنه پیاده کنه، ابزارا رو میاره و خب کار میکنه میره تو زمین. ولی ایتالیایی اگه بخواد بازی مالکانه بکنه تا نوع دویدن بازیکن پرس کننده حریف رو در جاهای مختلف زمین در میارن و بر اساس اونا میانی بازی مالکانه طراحی میکنن. بنابراین اینا خیلی نیاز بیشتر دارن به زمان که جزئیات بیشتری بتونن کسب کنن از لیگ، از زمینا، از بازیکنا، از مدل تفکر مربیا و زمان برترن از بقیه، به ویژه برای سبک که آقای ساماچونی دوست داره توپو در اختیار بیشتر در اختیار داشته باشه. بنابراین قطعا زمان بره. شما برای این که زمان بدین به یه تیمی که بخواد نتیجه بگیره کی باید به یه تیم زمان داد؟ یکی این که از نظر نفرات یه تیم عوض شده باشه خیلی، یکی این که از نظر تفکر بازی عوض شده باشه خیلی. حالا این دوتا با همدیگه تو استقلال اتفاق افتاده امسان و باید صبر کرد، واقعا باید صبر کرد تا این تیم جا بیفته.
بسیار عالی سارا جان، خیلی از توضیحاتت ممنونم. برای توضیح من فرق میکنم شاید چه زودتر تکلیف قرار دادید هم با تیم استقلال مشخص بشه. حالا آقای فتحی و بقیه دوستان دیگه به حال نباید واقعا خلاف جهت آب دیگه شنا کنن، به هر ترتیب رسم و روال فوتبال و تیمای باشگاهی این شکلیه دیگه، معمولا از اول با یه فردی در واقع انعقاد قرار داد میکنن باهاش هماهنگیش انجام میدن، بعد میان اعلام میکنن، رسانه‌ای میکنن، معرفی میکنن، هر چیز دیگه. نه اینکه ما بیایم معرفه رو انجام بدیم، کاراشو بکنیم، رسانه‌ای بکنیم، به همه اعلام بکنیم، بعد بگیم حالا بعدن فرق قرار داد میبریم، میگم این که اصلا شدنی نیست و این به نظر میاد که کاملا اشتباهیه. شاید اتفاقات هر چیز زودتر رفع و رجوع بشه. برای توضیح موفقیت.
ممنون از شما، ممنون از وقتی که به من دادید.
شب خوبی داشته باشی.
خدا شب شما بخیر. خدا نگهدار.
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه 442 امید رضا گرمابدری هستم با بخش 442. سرمربی سابق ژرمن ها در آمریکای جنوبی یورگن کلینزمن، سرمربی تیم ملی آلمان در جام جهانی 2006 در آستانه قبول هدایت تیم ملی اکوادور قرار دارد. صحبت کلوب در مورد دربی منچستر لیورپول، یورگن کلوب از احتمال نرسیدن صلاح، آلیسون و ماتیف به این مسابقه خبر داد و گفت گمان نمی‌کنم تیمی در حال حاضر دوست داشته باشد مقابل ما بازی کنند. یونایتد هم از این قائل مستثنا نیست و باید یک شنبه کاری کنیم که آنها از بازی با ما احساس تنفر کنند. آمار بد صلاح مقابل یونایتد. محمد صلاح در لیورپول فقط مقابل دو تیم نتوانسته پس از گذشتن دو بازی گلزنی کند که یکی از این تیم‌ها منچستر یونایتد است. صلاح با انجام 4 بازی مقابل یونایتد آمار 0 گل زده را در کارنامه دارد. رکوردی دست نیافتنی برای یک سرمربی ملی. اسکار تابارس سرمربی تیم ملی اوروگوئه به اولین سرمربی تاریخ در رده ملی تبدیل شد که 200 بازی را روی نیمکت یک تیم ملی نشسته است. زیدان ملاقاتش در دبی را شخصی دانست. زیدان در مورد ملاقاتش در دبی با پل پوگبا هافک منچستر گفت این دیدار کاملا اتفاقی بود. من مدت هاست که پوگبا را میشناسم و با هم صحبت کردیم، ولی نمیگویم در مورد چی، چون یک مسئله شخصی است. زیدان در مورد احتمال به خدمت گرفتن پوگبا در زمستان پیش رو هم گفت هنوز زمان زیادی تا فصل زمستان و انتقالات ژانویه باقی مانده است. ساری عامل پیشرفت پیانیچ. به گزارش گل، پیانیچ از زمان پیوستن ساری به یووه بیشترین پیشرفت‌های آماری را در بازپسگیری توپ، پاس‌های موفق و لمس توپ داشته است. ال کلاسیکو به علت ناآرامی‌های کاتالونیا به تعویق افتاد. دو باشگاه رئال و بارسا با توافقی که انجام دادند تاریخ 27 آذر را برای انجام این بازی به لالیگا پیشنهاد دادند، ولی سازمان لیگ اسپانیا با این تاریخ مخالف است و تاریخ 16 آذر را برای برگزاری بازی در نظر دارد. به همین دلیل تا دوشنبه هفته آینده به این دو باشگاه وقت داده تا به یک تاریخ مناسب برای برگزاری ال کلاسیکو برسند.
بازیکن‌های تیم ملی ایران برای بازی با کامبوج و بحرین در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2020 قطر از 13 تیم داخلی و خارجی بودند. مارک ویلموتس فقط از 4 باشگاه داخلی بازیکن به تیم ملی دعوت کرده بود. پرسپولیس با 5 بازیکن بیشترین نماینده رو داشت. بیرانوند، کنعانی زادگان، نادری، نوراللهی، امیری. تراکتوری‌ها 4 بازیکن داشتند. مظاهری، حاج صفی، شجاعی و دژاگه. 4 بازیکنی که پای ثابت لیست تیم ملی تو اردوهای قبلی هم بودند. سپاهانی ها سومین تیم لیگ بودند که تو تیم ملی بازیکن داشتن: نیازمند، منصوری و محمد محبی. سیاوش یزدانی و علی کریمی هم دو بازیکن استقلالی لیست تیم ملی بودند. بوریا غفوری و سید حسین حسینی کاپیتان های اول و دوم استقلال که تا قبل از این همیشه کاندیدای حضور تو تیم ملی بودند، این بار دعوت نشدند تا سهمیه استقلال تو تیم ملی به 2 بازیکن کاهش پیدا کنه. لژیونرهای دعوت شده اما از 9 تیم خارجی بودند: سید مجید حسینی از ترابزون، میلاد محمدی از خنت بلژیک، رامین رضاییان از اشهانیه قطر، مرتضی پورعلی ینجی از العربی قطر، کریم انصاری فرد از اسیلیه قطر، امید ابراهیمی از یوپن بلژیک، مهداد محمدی از آوس پرتغال، سردار آزمون از زنیت سن پترزبورگ روسیه و مهدی طارمی از ریو آوی پرتغال. سرمربی تیم ملی قبل از بازی با کامبوج و بحرین در مورد لیست تیم ملی و غایبین بزرگش گفت: دعوت به تیم ملی پروسه‌ایه که همیشه امکان پذیره. جهان بخش 90 دقیقه مقابل هنگ کنگ بازی کرد، بعد به برایتون برگشت و مصدوم شد. ما با تیم پزشکی باشگاه برایتون در تماس بودیم. جهان بخش 10 روزه که نتونسته تمرین کنه و بدنش آماده نبوده، چون در تیم برایتون بازی نکرده. من از کیفیت صحبت نمی‌کنم، از ریتم بازی حرف می‌زنم. ضمن اینکه نگاه بلند مدتی داشتیم تا جهان بخش در باشگاهش بمونه و بتونه عملکرد خوبی تو برایتون داشته باشه. این اتفاق برای عزت اللهی و سیاد منش هم افتاده. بازیکن اگر نتونه تو تیم باشگاهیش بازی کنه، نمیتونه تو تیم ملی هم باشه. هدف دیگه از تفاوت‌های لیست با لیست قبلی اینه که بازیکنی فکر نکنه همیشه تو تیم ملی حضور داره. اما ترکیب تیم ملی هم تو دو بازی با کامبوج و بحرین تفاوت‌هایی داشت.
تیم ملی ما با ترکیب ناماشنای خودش به مسافه تیم ملی کامبوج
ایران تو هر دو بازی علیرضا بیرانوند تو دروازه داشت. تو بازی با کامبوج زوج مرتضی پورعلی ینجی و محمد حسین کنعانی زادگان دفاع میانی رو تشکیل داده بودند، اما تو بازی با بحرین حسین کنعانی زادگان و سید مجید حسینی زوج قلب دفاعی تیم ملی رو تشکیل دادند، زوجی که به جز یه مورد اشتباه خاصی نداشتند.
یه صحنه، آیا پنالتی گرفته داور یا نه؟ بله پنالتی میدیم به یاران بحرین و اعصاب خورده بازیکنان ما اینجا با اسمش پنالتی داده بشه.
در هر دو بازی در سمت چپ میلاد محمدی و در سمت راست نیز رامین رضاییان ایفای نقش کردند. تو بازی با کامبوج احسان حاج صفی، احمد نوراللهی و محبی هافبک وسط بودند و تو بازی با بحرین امید ابراهیمی و احسان حاج صفی هافبک های دفاعی ایران بودند. جلوتر از این دو نفر محمد محبی عنصر تهاجمی خط هاف بک بود. در خط حمله مثلث طارمی انصاری فرد و آزمون مثلث تثبیت شده ویلموتس در هر دو بازی بودند.
چنگ نینگ هست کدوی رامین گرسال دروازه کریم انصاری فرد میکاره و محبی میزنه حالا سرداز به گل دوم. سردار آزمون با همون استایل جدید خوشحالی خودش در باشگاه خودش در بازی ملی گل دوم رو برای ایران میزنه.
تو این ترکیب ها و نتیجه بازی با بحرین نشانه های نگران کننده و نکات امیدوار کننده ای وجود داره.
سخت گرفتنش واقعا تو این فضا. میزنن و توی دروازه گل برای بحرین. یا شماره 6 میزنه و تیم یکی چقدر میفته حالا.
اما نکته مهم اینه که این بازی ها میتونه تجربه مناسبی برای ویلموتس باشه از نظر سنجش سطح رقابت در بازی های ملی آسیا تا انتخاب بهتری برای نفرات دعوت شده و قرار دادنشون تو ترکیب اصلی داشته باشه.
بله، 20 دقیقه و 20 ثانیه از ساعت 9 شب رو گذروندیم و 442 رو از رادیو جوان تقدیم حضورتون میکنیم. زنده و مستقیم برای بازی برگشت ایران و بحرین مطمئنن ما حساب ویژه‌ای رو باز کردیم و باز خواهیم کرد، همونطور که بچه های تیم ملی فوتبالمون هم تو صحبت ها و مصاحبه هاشون گفتن و حال همه موضوعات و اتفاقات رو ما مکول کردیم به بازی برگشتمون با بحرین و حالا میدونید که بعد برد ایران خیلی هم خوش به حالشون شد یه جورایی و اونجا مراسمی گرفتن و کیکی بریدن و اصلا یه داستان انگار که مثلا جام جهانی رو بردن، خیلی خوشحال بودن خلاصه دیگه. ولی خب به حال فکر این رو نکرده بودن شاید که به حال مسابقه برگشتی هم قطعا در خاک ایران خواهد داشت و میگم اونجا به حال نتیجه خیلی متفاوت تر از اون چیزی خواهد بود که دیدیم تو بازی رفت. نکته دیگه ای هم که حالا اشاره درستی انتقال شاهین به حلیلی داشت میکرد به موضوع کاپیتانی تیم ملی ما، بزرگتر تیم ما معمولا کاپیتان تیم، سرگروه تیم، لیدر تیم، هر چی که هست اینا وظیفه دارن، تنها فقط اون یه تیکه پارچه رو دست بستن که نیست، که اون پارچه رو دست بازیکن‌ها خیلی مسئولیت ها داره، خیلی واقعا یه بازیکن بایستی که در شرایط روحی روانی در شرایط به قولی اصطلاحا اون کاریزمای قوی، اون شخصیت قوی باید داشته باشه که بتونه در واقع کاپیتان یه تیم باشه و تنها به مسئله فنیش نگاه نمی‌کنن مربی، مثلا یه مبصر میذاره به قول خودمون دیگه، مثلا حالا این مبصر توی زمین وظیفش کنترل کردن تیم، هدایت تیم، جمع کردن حاشیه‌ها و تنش‌ها هست. اگه بازیکن جوونی حرکتی انجام میده به قولی وظیفه کاپیتان تیم هست که بیاد اونا رو رفع و رجوع بکنه و اجازه نده که تیم به حاشیه بره و تیم به قول معروف لحاظ روحی و شرایط روحی روانی به هم بریزه. منتها حالا ما به حال تو بازی با بحرین حداقل این ماجرا رو از کاپیتان تیممون ندیدیم. امیدوارم حالا اشارات بازی بعدی یه ذره بیشتر راجع به این قضیه حرفه‌ای‌تر بشیم، یه ذره پخته‌تر بشیم به قول معروف، بزرگتر بشیم که اسیر احساسات و حاشیه‌ها، یعنی خودمونم آتیش بیاره معرکه نشیم، مثلا کاپیتان ما خودش نره به قول معروف آب بریزه به آسیا به تیم مقابل با حرکتایی که انجام میده، باید بیشتر مراقبت بکنه و خیشتندار باشه. دوست خوبم مشتاق نورعلی سلام، شبت بخیر باشه.
آقای بوقزاده منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو جوان، تسلیت میگم اربعین حسینی رو
خیلی متشکرم
قبول باشه عبادت همه مردم.
سلامت باشی، خیلی متشکرم. عرض شود که مشتاق نورعلی خبرنگار حوزه باشگاه پرسپولیس، طبیعتاً خبرها و سوالات و نکته‌ای که در موردش می‌خوایم صحبت بکنیم حول محور باشگاه پرسپولیس است. اولین سوالی که ازت می‌خوام بپرسم اینه که تغییر محسن خلیلی با تعویضش به نوعی با افشین پیروانی اونم الان تو این شرایط تقریبا اول فصل چه لزومی داشت یا چه دلیلی داشت؟
والا اصلا خدمت این که چه دلیل داشت، خب به هر حال آقای انصاری فرد بعد از اون حضور دوباره شون به باشگاه پرسپولیس در ابتدای شهریور سال جاری طبیعتا به دنبال این بود که کادر مدیریتی و تیم خودش رو اصطلاحا توی باشگاه مستقر کنه، چون به هر حال این میشه گفت حق هر مدیری هست که وقتی جایی منصوب میشه بخواد با کسانی کار کنه که خب شرایط بهتری دارن، راحت‌تر هستن با هم، که خب دیدیم معاون اقتصادیشون انتخاب شد، احتمالاً روز یک شنبه دو سه تا انتصاب دیگه در باشگاه پرسپولیس انجام میشه. خدای انصاری فرد هم دیروز توی در حاشیه تمرین پرسپولیس مصاحبه که انجام دادن در جمع همکاران من گفتن که تغییرات ادامه داره. طبیعتا همونطور که مدیرهای قبلی اومدن و تغییراتی دادن، مدیران جدید هم اون تیم خودشون رو میخوان توی باشگاه مستقر کنن که بتونن حالا راحت‌تر کارها رو انجام بدن. دلیل خیلی خاصی نداره. شما به هر حال آقای محسن خلیلی هم خب از پیش اساساً خود پرسپولیس بود، خوب روش کار میکرد، ولی خب دیروز خدا استفاده مسابقه کردن گفتن که آقای خیروانی با تجربه تر و مدیرتره، یعنی که خب برای حتما یک کم و کاستی از نظر ایشون وجود داشته که به دنبال این بودن که خب آقای پیروانی که خب هم در تیم ملی هم در پرسپولیس به عنوان مدیر و سرپرست تیم حضور داشتن توی پرسپولیس مشغول به کار بشن، و خب از دیروز دیگه ایشون هم به صورت رسمی معارفه شدن در جمع بازیکن و در جمع بله. دیگه قاعدتا دیگه کارشون دارن انجام میدن و میرن جلو دیگه.
عرض کنم که حالا به حال همونطور که گفتی حق هر مدیری هست که آدمای خودشو بالا سر تیم بیاره، ولی خب به حال این که یه دفعه ما اتوبوسی آدم جابجا بکنیم اون خودش ضرر بحث پرسپولیس مطرح میکنم و کلا دارم میگم خیلی شاید نکته جالبی نباشه که هر مدیری که میاد یه سری آدم برن یه سری آدم بیان دوباره باز اون میره اون یکی میاد دوباره باز اونا برن، این خیلی به نظر من نمیتونه نکته مناسبی باشه. به هر حال ضمانت اجرایی برای هیچ کدوم از افراد ضمانت کاری براشون نیست که بتونن برنامه ریزی کنن، و هر کسی واقعا تو هر پستی که باشه اگر احساس بکنه که زیر پاش محکم نیست طبیعتا خیلی نمیتونه اون در واقع بازخوردی که ازش انتظار میده در واقع از خودش به جای بگذاره.
از آقای بوقصد من حالا در تکمیل صحبتش خواهی نمیدیم که حالا خب یه سری مسئله اصلا ندم راقی خلیلی این وقت سوی تفاهم نشیم، یه سری مسئله چه خب خیلی قابل گفتن در رسانه ها در صدا و سیما به عنوان رسانه ملی قابل گفتن نیست، ولی خب اتفاقاتی در گذشته در حتی بدنه باشگاه پرسپولیس به وجود اومد، اتفاقاتی که میگم واقعا هنوز فضا انقدر باز نیست آدم بتونه خیلی راحت در مورد سر مسئله صحبت کنه. اتفاقاتی رخ داده، به هر حال اگر بخوایم اسم ببریم شاید آبروی افراد دچار مشکل بشه، ولی خب من فکر میکنم یک سری تغییرات طبیعی بود. البته بازم تاکید میکنم که اصلا بحثم در مورد آقای خلیلی نیست، این که حالا شما فرمودید که تغییرات اونها، میگم که به هر حال مدیرانی که میاد این تغییرات رو میدن، همونطور که تو یک فدراسیون رئیس فدراسیون وقتی میاد دبیر عوض میشه، نایب رئیس عوض میشه، و این اتفاق هر در باشگاه ها هم میفته.
بله.
ولی خب احتمال خیلی زیاد به زودی تغییراتی در هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس.
آره اتفاقا همینو میخواستم بپرسم، چون بعد از اینکه آیه عرب از مدیر عامل باشگاه پرسپولیس کنار گذاشته شد، ایشون شد به عنوان دوباره همون عضو هیئت مدیره، ولی انتقادات زیادی باز هم مطرح شد تو این چند وقت از آیه عرب، و مشخص شد توی زمانی که ایشون مدیر عامل بوده چه اتفاقاتی انجام شده. به حال یه سری کمکاری هایی به نوعی که همش من به خاطر کم اطلاعی ایشون از مقوله فوتبال بوده و یعنی چیز دیگه را من وارد نمیدونم به این موضوع، مثلا در مورد حالا این چیزی که تو هفته گذشته خیلی باستا پیدا کرد در مورد های محمد محبی که مشخصا مدیر برنامه‌اش که واقعا من اول بازیکن را آوردم به پرسپولیس و به آقای عرب معرفی کردم و گفتم این بازیکن خوبیه به دردتون میخوره، و ایشون گفت که نه پرسپولیس جای اینجور بازیکن‌های جوان و نامونشان نیست و این حرفا، در حالی که اگر یه مقداری آینده نگرانه به ماجرا نگاه می‌کردن، یه مقداری به قول معروف شناخت نسبت به فوتبال بیشتر بود، طبیعتاً اطلاع می‌داشتن که ورشک این بازیکن توانایی هست و میتونه که در آینده‌ام کارهای بزرگتری انجام بده، ولی خب میگم به خاطر همون عدم شناختش. حالا بحث این که ایشون یکی دو روز قبل به عنوان سرپرست فدراسیون دو میدانی هم انتخاب شدن و مطمئناً با یک دست که دو تا سه تا هندونه نمیشه برداشت دیگه، فکر کنم با این اوضاع احوال دیگه حضور آقای عرب توی هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس هم منتفی هستش و ایشون رو دیگه ما تو این پست نخواهیم دید به احتمال زیاد. منتها نفرات دیگه هم مثلشون مطرح هست که از هیئت مدیره جابجا بشن، و به نظرم میرسه که یه دگردیسی و یه پوست اندازی هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس داره انجام میده. فقط من امیدوارم که واقعا کسانی به بدنه هیئت مدیره هر دو تا باشگاه استقا پرسپولیس فرقی نمیکنه، هر دو تا منظورمه، کسانی بیان که واقعا توانایی اینو داشته باشن که گرهی از باشگاه پرسپولیس یا استقلال باز کنن، بتونن مشکلی حل بکنن، نه اینکه فقط صرفا اینجا حضور فیزیکی داشته باشن بیان بشینن فقط در و دیوار نگاه کنن یه چای شیرینی بخورن و از اینا برن دنبال زندگیشون. الان مثلا صحبت از در واقع توی هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس حضور یه فرد دوستی که ظاهرا گفته میشه ایشون دندان پزشک هستن، نمیدونم واقعا مثلا حضور دندان پزشک واقعا چه گرهی میخواد از پرسپولیس باز بکنه، تو چه حوزه‌ای مثلا این دوستمون که خیلی هم سابقه فوتبالی نداره